نشتی گاز نداشته باشد.
حکم دارالخلافه تهران مکلفان کسب و تجار و صاحبان هرات به میمنت این سفر پرمنفعت به حال دولت و رعیت دست از کار کشیده، دکاکین را آزین بسته، بیدق سرنگ افراشته، چراغان کنند بازار را به قصد سرور. از صندوق ساز و خرات و درودگر و حلبی کار، کلنگر و علاق بند و نداف، تا اتار و رزاز و بزاز و چلوپز و بنکدار، و الا چوب و فلک در کار است و بند و محبس و گرد و شما، و حساب با دوستاغبان و داروغه و گذبه ها. کل رایا موظفن در تشریفات بدرقه و مشایعت ایلچی مخصوص قبله عالم مشارکت نموده، داغو باشند.
و اکنون گذری در موسیقی تهران دیروز.
گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 217.
شبهای تهران می کند پنهان صحنه بسیار از چشم انسان. زین شبهای تار مانده یادگار راز بی شمار بهر عاشقان. هر شب این سرزمین پر ز ماجرا است، یک سوی شترب یک سو رنج و تب برخیزد همه شب غوغای تهران. قلب یار بیقرار کام او رواست، عاشق در همه حال باشد فکر وصال، بر او داده مجال شبهای تهران.
این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
زبان پارسی گنجینه پرفروغ فرهنگ و ادب جهانه. قدری از این قند پارسی رو مزمزه کنیم.
قند پارسی.
شکر شکر شکر
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه قند پارسی. من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
در این برنامه واژه کرکر که در حوزه فناوری غذا کاربرد داره، نوعی بیسکویت ترد و شکننده و معمولا شور هستش. البته امروزه دیده میشه که بر روی جلد بسیاری از، یعنی بسته‌بندی بسیاری از بیسکویت ها واژه کراکر رو می نویسن که معادل فارسی مناسب و نظر فرهنگستان تردک هست. اولا این واژه مفهومش به شکلیه که بیسکویت ترد و شکننده در اون مد نظر هست. ما از همین صفت میتونیم استفاده بکنیم و با توجه به این که پسوند اک در فارسی گاهی برای تسخیر و گاهی هم برای شباهت بیان میشه استفاده بکنیم و اینجا تردک یعنی چیزی که ترد هست، شبیه شباهت داره با چیزای ترد، ازش ساخته بشه و معادل مناسبی میتونه باشه برای کراکر. بنابراین فرنگستان تردک رو به عنوان معادل کراکر در نظر گرفته و به تصویر رسوند.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه.
یکی از وکلای سابق زمان رضاخان، وکلای مجلس شورا و بعدم سنا، این گفته بود که ما همه چیزمون باید انگلیسی.
اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست، چرا زبانهای دیگر رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی کنن؟ این میراث دوران طاغوته.
این جلسه ما در معرفی واژه‌های مسبب فرهنگستان به پایان رسید. شنوندگان محترم قند پارسی رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
رادیو تهران رو همراهی میکنید و سعادتی است در کنار شما بودم.
بازم که عشق شادی رو گونه ی زمینه، قرار چشم دنیام یه خواب نو ببینه، دوباره تازه میشه نفسهای خیابون، نشسته رو شب من لباس خیس بارون، میشه تموم شهر رو به رنگ آسمون دید، از آسمون اینجا خدا رو میشه فهمی، میشه بازم یکی شد با قطره های بارون، آشنگ خیس بودن مثل تن زمستون. ترانه منو تا آسمون برد، دوباره ساز بارون خدا رو یادم آورد، قشنگ خیره موندن به قطره های بارون، بدون چتر بودن تو خلوت خیابون، بازم که عشق شادی رو گونه ی زمینه، قرار چه چشم دنیام یه خواب نو ببینه، دوباره تازه میشه نفسهای خیابون، نشسته رو شب من لباس خیس بارون، میشه تموم شهر رو به رنگ آسمون دید، از آسمون اینجا خدا رو میشه فهمید، میشه بازم یکی شد با قطره‌های بارون، قشنگ خیس بودن مثل تن زمستون، عشق شادی رو گونه زمینه، قرار چشم دنیام یه خواب نو ببینه، دوباره تازه میشه نفسهای خیابون، نشسته رو شب من لباس خیس بارون.
صد ثانیه با کتاب.
چه شد که 50 سال بعد از درگذشت پیغمبر صلوات الله علیه جامعه اسلامی به آن حدی رسید که کسی مثل امام حسین علیه السلام ناچار شد برای نجات جامعه اسلامی چنین فداکاری بکند؟ آن جامعه اسلامی چه آفتی پیدا کرد که کارش به یزید رسید؟ چه شد که 20 سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین در همان شهری که او حکومت می کرد، سرهای پسرانش را بر نیزه کردند و در آن شهر گرداندند و آب از آب تکان نخورد؟ آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب 4 گفتار به تألیف حضرت آیت الله خامنه ای. در این کتاب ایشان 4 سخنرانی مهم و کلیدی دارد که طبق فرموده خودشان اساس و لب تحلیل ها و دیدگاه های خیش در تحلیل قیام عاشورا را در این 4 سخنرانی به طور خلاصه و چکیده ارائه نموده است. وجه اشتراک این گفتارها این است که واقعه عاشورا را به عنوان یک منبع معرفتی برای امروز انقلاب اسلامی مورد توجه قرار داده و به گونه ای به تفسیر کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا پرداخته. کتاب 4 گفتار تألیف حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای توسط انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده است.
شما همچنان همراهید با سعادت آباد رادیو تهران و داریم راجع به نظم و انضباط اجتماعی صحبت میکنیم، این که چگونه به وجود میاد و خودمون چقدر سهیم هستیم در این اتفاق بزرگ. بی نظمی در کارها و عدم رعایت انضباط در برخورد با دیگران باعث خدشه‌دار شدن شخصیت اجتماعی افراد میشه. عدم رعایت انضباط هزینه های فراوان روحی، روانی، زمانی و اقتصادی داره و از بین رفتن نیروها، امکانات و سرمایه ها رو باعث میشه. وقتی کسی در زندگیش نظمی نداره، کم کم پوچگرایی در زندگی اون حکم فرما میشه و نمیتونه هویت سالمی برای خودش داشته باشه. بی‌نظمی باعث از بین رفتن فرصت ها میشه. این فرصت ها میتونه یک مشتری خوب، یک فرصت کاری مناسب، درآمد بهتر، سلامت جسمی یا روانی باشه. رواج و سرایت نظم و انضباط بین افرادی یک کسب و کار باعث میشه کارها سریعتر و بهتر انجام بشه و مشتری و شرکا رضایت بهتری داشته باشن. وقتی مدیر یک مجموعه منظم سر کار خودش حاضر بشه و کارهاش رو دقیق و در زمان مشخص انجام بده، ناخودآگاه این انضباط و نظم روی افراد اون مجموعه تأثیر میذاره و اونها هم منظم و قانون مدار میشن. ۲۲-۶۵-۲۴-۶۵ 202-65-24-66. نظم و انضباط اجتماعی چطور به وجود میاد؟ آیا شما سهمی در نظم و انضباط اجتماعی دارید؟
نظم یک وجود خارجی نداره که ما بگیم این نظم از حالا جایی میاریم و توی جامعه میداریم. به وجود آمدن این نظم قاعدتا از نظمی شکل میگیره که ما باید در خودمون به وجود بیاریم و رعایت بکنیم. ولی باز این یک مطلبی رو داره که ما چه کار بکنیم که همه افراد جامعه نظم رو رعایت بکنن. به نظر من یکی از دلایل اینکه بی‌نظمی یا بی‌قانونی شکل میگیره اینه که شاید قانون برای همه مساوی اجرا نمیشه. یعنی اگر من به عنوان مثال وارد خط ویژه بشم شاید جریمه نشم به دلایلی، ولی دوست بغل دستی اگر این کارو بکنه براش یک جریمه حالا چند تومانی نوشته بشه.
بله، چه کیفی هم میکنین وقتی از خط ویژه میرین و بقیه توی ترافیک و جریمه میشن و اصلا کار صحیحی هم نیست و اگر قانونه باید همه رعایت کنن. آقای احمدرضا میر گفتن وجود ناظمان منظم و وظیفه شناس در نظامی متعالی موجب آن خواهد شد تا افراد با رعایت نظم در قالب منظومه ایدئال در کنار هم زندگی خوبی داشته باشند. آقای خانم یوسفی نوشتن که من انقدر منظم هستم که همه میگن بابا با این کارات به خودت آسیب میرسونی. هر جا من زباله‌ای ببینم، نان ریخته‌ای ببینم، سنگی رو ببینم که پاگیره، برش میدارم تا موجب اذیت و آزار دیگران نشه. حتی اگر جای لوله آبی ترکیده باشه زنگ میزنم اداره آب، پیگیر میشم تا اون مشکل ترکیدگی برطرف بشه. خودم وقتی سوار اتوبوس یا مترو میشم خب خیلی سخت میشه به دلیل ازدحام جمعیت و فشاری که وارد میشه و کسی رعایت هم نمیکنه. و من وقتی اینجور آدمها رو میبینم که رعایت نمیکنن قلبم به درد میاد. ایران ما با این تمدن غنی ولی خب ماها هیچی رو رعایت نمیکنیم، واقعا باید چی کار کنیم؟ خیلی سپاسگزاریم از شما به این توضیح بازها. خانم سپیده هم گفتن برای به وجود اومدن نظم و انضباط اجتماعی باید از کودکی منظم بودن رو به کودکان یاد داد. دست به سینه بشینید، چارزانو بشینید، رعایت نظم کنید، ادب داشته باشید. برای ایجاد نظم یه سری قوانین رو می نویسند، یه سری قوانین به وجود میاد. پس اگر ما به قوانین احترام بذاریم خود به خود باعث انضباط و نظم اجتماعی هم خواهیم شد. انضباط و نظم اجتماعی از خود ماها شروع میشه با رعایت قانون. اینجا سعادت آباد رادیو تهرانه.
چیه بابا چیه؟ تو دوباره سوسک دیدی؟ آره
سوسک کجا بود؟ تو چرا وظیفت درست انجام نمیدی ها؟
من که همیشه دست به سینه و حلقه به گوش در خدمت تنگه.
یه نگاه بین آشپزخونه بنداز ببینم چی میبینی.
آها مثل همیشه از شام خبری نیست.
جدی باش حمید، من دارم دیوونه میشم.
باز چیزی رو سوزوندی؟ پس با بوش چی کار کردی؟ یه بوایی میاد.
آدم ریخ بس نمی کنه بیاد توی این آشپزخونه یه غذایی چیزی بپزه.
میشه بگی این بوی گندی که همه جا رو گرفته از کجا؟
از من میپرسی؟ آره از من میپرسی؟ یه نگاه به این صدل آشغال بنداز تا خرخرش پره.
پس ماجرا اینه، این که قصه نداره عزیزم. الان سه سوته میذارمش بیرون. البته فکر کنم سه سوت بیشتر طول بکشه. چی کار کردی؟ اینا صندوق پس انداز زباله باز کردی بابا. صد دفعه هم گفتم زباله نباید تو خونه بمونه.
من هر شب چقدر داد میزنم که حمید بیا این آشغالا رو ببر بذار دم در، گوش میکنی نه؟
بابا شاید حالا من یه شب دو شب حوصله نداشته باشم.
به شما مرد باشه توقع دارین شهرداری بیاد آشغالا رو از تو خونتون جمع کنه ببره؟
عزیزم قبول کن که این کارا هم ردیف مشاغل سخت و زیان آوره.
خیلی خوب قبول کردم، حالا اینا رو میبری یا نه؟
خیلی خوب خانم، حالا شما خودتو ناراحت نکن.
چی شد؟ سوت دیدی؟
نه بابا دارم به یه واقعیت تلخ نگاه میکنم. تو چی کار کردی مینا؟ چی کار کردی؟
باز کارد و چنگال اشتباهی انداختم تو آشغالا.
عزیز من کارد و چنگال چیه؟ باز که تو تر و خشک با هم سوزوندی، یعنی قاطی کردی.
تو هم دلم بخ گفتم چی شده حالا؟
عزیز من دیگه میخواستی چی بشه؟ چقدر برای توضیح بدم تا تو قدر این طلای کثیف رو بیشتر بدونی؟
اگه داری این شلوغ بازی رو در میانی که آشغالا رو نبری.
یه نگاه به این بکن. این چیه؟
همین جوره کثیف کردی. قوطی شیر. خب
عزیز من این قوطی رو میشه دوباره ازش استفاده کرد. چرا اینو انداختی قاطی پوست خیار بود؟
همین داری چی کار میکنی؟ خراب کردی آشپزخونه رو. زباله رو چرا در میاری از تو پلاستیک؟
عزیزم میخوام تفکیکشون کنم. یکی دو تا پلاستیک دیگه بده. خودم رو
میخوای چیکار کنی؟ طلا فروشی باز کنی با این طلای کثیفه؟
تو پلاستیکا رو بده کاریت نباشه. بذار من اینو جر بیارم.
بفرما تو باید رفتگر میشدی نه کارمند.
این دفترچه چیه؟
دفتر نقاشی بابکه. تو که انتظار نداری همه دفترایی که بابک خط خطی میکنه رو نگه دارم ها؟
نه خیر، ولی میتونی اینو جدا بذاری. این چیه؟
این که لنگ کفش خودمه. کی رو انداخته تو آشغالا؟ چقدر دنبالش گشتم. بده به من.
عزیزم دیدی این تفکیک زباله ها چقدر فایده داره؟ این قابلمه رو چرا انداختی دور؟
خب ریخت و قیافش برگشته، به همه چی شبیه جز قابلمه.
از بس غذا توش سوزوندی. آخه بابا قابلمه برای غذا پختنه مینا جان. اینا میذارم اینجا.
بابا چی کار میکنی؟ این آشغالا رو جمع کردی دور خودت؟ میخوای خاله بازی کنی با این آشغالا؟
میخوام بدونی که چرا به اینا میگن طلا.
اینقدر طلا نکن، حالا مثلا چی طلاه به هم خورد بابا.
حالا ما به جای یه پاکت زباله 3-4 تا داریم.
یه آشپزخونه هم داریم که نمیشه به سر و شکلش نگاه کرد. همیشه همینطوری افراط و تفریط. نه به اون که یه وقت باید گلمو پاره کنم تا بیای پاکت زباله رو ببری بذاری دم در، نه به این که آزمایشگاه علوم رو انداختی تو آشپزخونم.
از این به بعد باید به زباله ها به یه چشم دیگه نگاه کنیم.
بابا چی کار میکنی؟
اگه درست باهاش رفتار کنی اصلا بو نمیگیره که میشه همون طلایی که گفتم.
مگه طلا هم کثیف و ناپاک میشه؟ بی خود این چیزا رو به طلای بدبخت نچسبون. برای ما خانوما طلا فقط یه پسمند داره، اونم ملاست. طلا ملا.
اون وقت ملا چیه؟
نوسان بازاره که هی میکشه بالا.
پس باید بگی طلا بلا، اینجوری بهتره. Thank you.
بله، یکی از مصادیق نظم و انضباط اجتماعی همین تفکیک زباله از مبدأ هست. البته اگر جایی باشه که بعد تحویلشون بدیم و همه شهروندان رو بازی بدن به این اتفاق که بسیار هم خوشاینده، هر کس خودش شروع کنه و زباله خودش رو تحویل بده و عده‌ای خاص سود نبرند از این اتفاق. همراه شما هستیم با سعادت آباد رادیو تهران، همراه ما باشید.
خب کدوم رو بدم؟ دوغ آلیس نراشو بدم، هشکی ها بدم، سنتی بدم، ما و شهید آلیس، لیموشو بدم، بلوشو بدم، اسلوبایی بدم، سادشو بدم، کدوم رو بدم؟ همه شونو میتونین با یک قیمت استثنایی تو حراجستون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
28 مهر تا 3 آبان خرید پودر لباسشویی 500 گرمی و مایع لباسشویی 1 لیتری هامکر با قیمت‌های استثنایی در حراجستون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه. هامکر، نهایت پاکیزگی. رفاه حراجستونه، نه یه روز، نه دو روز، این دفعه 2 تا 3 روز حراجستون، ماهی 6 روز حراجستون. 28 مهر تا 3 آبان بریم حراجستون فروشگاه رفاه، خرید برای 1 ماه. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
روز بارانی و پاییزیتون بخیر باشه. خیلی سپاسگزارم که همچنان رادیو تهران رو همراهی میکنید. با برنامه سعادت آباد در کنار شما هستیم. وقتی بحث نظم و انضباط میشه یه اتفاقهایی هم این وسط ها میفته. گاهی افراد به خاطر منفعت خودشون نظم و انضباط رو در جامعه رعایت میکنن و گاهی هم به خاطر ترس و اجبار وادار به رعایت نظم میشن. مثلا یک مدیر یا رئیس به خاطر منفعت خودش سر موقع به محل کار میاد، وگرنه کسی از اون به خاطر رعایت نکردن نظم در اومدن به محل کارش هیچ سؤال و استنتاقی نمی کنه. در مقابل کارمند اون مجموعه ممکنه به خاطر ترس و اجبار و فشار مدیر به موقع در محل کار خودش حاضر بشه، وگرنه اگه این کار رو نکنه و نظم و انضباط رو رعایت نکنه در محل کار خودش امکان داره که اخراج بشه. اگر رعایت نظم و انضباط در جامعه به صورت خودجوش و از روی علاقه و نه اجبار باشه، باعث میشه که تنش‌های روانی و استرس‌های حاکم بر جامعه پایین بیاد. رعایت نظم و انضباط اگر از روی ترس و اجبار و زور باشه، ایجاد نابسامانی روانی و روحی میکنه و آرامش و آسایشی که باید در نتیجه رعایت نظم و انضباط عاید افراد بشه رو به وجود نمیاره. پس چه بهتره که با رعایت نظم در جامعه از روی میل و اشتیاق زندگی آرامتری رو برای خودمون و دیگران رقم بزنیم.